را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 19 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 25 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 11 اکتبر سال 2023 میلادی. صد و هشت سال پیش در روز 11 اکتبر سال 1915 میلادی، ژنرال هانری فابر دانشمند علوم طبیعی و از حشره‌شناسان معروف درگذشت. فابر در سال 1823 میلادی در فرانسه متولد شد و بعد از اتمام تحصیلات خود به تحقیق و مطالعه در علوم طبیعی پرداخت. او نخستین دانشمندی بود که درباره میکانیزم واکنش های غریزی جانوران و به ویژه حشرات برای حفظ حیاتشان به تحقیق جامع پرداخت و اطلاعات ارزشمند نیز به دست آورد. سی و دو سال پیش در روز 11 اکتبر سال 1991 میلادی فعالیتی سازمان امنیت شوروی مفصوم به کگب اندکی قبل از فروپاشی این کشور پایان یافت. کگب در سال 1954 میلادی با هدف مقابله با فعالیت‌های براندازی نظام کمونیستی شوروی تأسیس شد و وظایف همچون سرکوبی مخالفین حزب کمونیست و عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی در داخل و خارج از شوروی را بر عهده داشت. کگب به تدریج چنان مقتدر شد که به مهمترین نهاد نظام شوروی تبدیل شد و در واقع مؤثرترین اهرم زمامداران شوروی برای سرکوب مخالفان و حفظ قدرت حزب کمونیست این کشور بود. کگب در داخل شوروی بسیاری از مخالفین نظام کمونیستی را از میان برداشت و تصفیه حساب‌های خونین در داخل حزب کمونیست، نیروهای مسلح و جمعی هنرمندان انجام داد. پس از انحلال کگب، وظایف آن میان دو سازمان اطلاعاتی روسیه تقسیم شده است که یکی بخش اطلاعات فدرال و دیگر بخش اطلاعات خارجی است. سیانه سال پیش در روز 19 مهر ماه سال 1363 هجری شمسی آیت الله حاج مرزا خلیلی کهکمری مفسر قرآن و از اساتید دانشگاه درگذشت. او فقه، اصول فقه و سایر رشته های علوم دینی را در حوزه علمی قم آموخت و در پایان تحصیلات به تدریس فلسفه پرداخت. آیت الله کهکمری در سال 1341 هجری شمسی به سبب مخالفت با سیاست‌های مستبدانه و ظالمانه رژیم شاه دستگیر و زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله کهکمری در مقطع دکترای الهیات دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. از وی تألیفات متعدد به زبان‌های فارسی و عربی باقی مانده است که از آن میان میتوان به یک دوره کامل تفسیر قرآن، دوره شرح نهج البلاغه و کتاب عنصر شجاعت درباره زندگی امام حسین علیه السلام و سایر شهدای کربلا اشاره کرد. و 33 سال پیش در روز 19 مهر ماه سال 1369 هجری شمسی مجمع تقریبی مذاهب اسلامی به دستور حضرت آیت الله خامنه ای در ایران تأسیس شد. مجمع تقریبی بین مذاهب اسلامی پیش از این در زمان آیت الله بروجردی وجود داشت و برای بهره‌مندی از اشتراکات مذاهب اسلامی هیئت‌های از طرف ایشان به قاهره در مصر سفر کرده و با عالمان برجسته اهل سنت مذاکره می‌نمود. این سفرها و گفتگوها به نتایج مطلوب و سازنده انجامید تا آنجا که در زمان ریاستی شیخ محمود شلتوت در جامع الازهر علمای اهل تسنن دانشگاه الازهر مذهب شیعه را به رسمیت شناختند. در دوره جدید نیز مجمع تقریب مذاهب در راستای اتحاد امت اسلامی و وحدت مسلمانان به دستور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در 19 مهر ماه سال 1369 هجری شمسی تأسیس شد. این مجمع به دنبال آن است که زمینه های تقریب را در جنبه های اعتقادی، فکری، کلامی، فقهی، اصولی و علمی فراهم آورد. اما هدف اصلی آن حرکت به سمت حاکمیت اسلام و دوری از تفرقه ها می باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 19 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 25 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 11 اکتبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: خطری از بحر رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند و اخبار فرهنگی. و اینک از آن مطلب را تحت عنوان خطر از بحر رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند تقدیمی حضورتان میکنیم. پوشیده نیست که هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پربار است که به 3000 سال پیش از میلاد میرسد. نام هند برگرفته از زبان فارسی باستان است که به جای واژه سانسکریتی سیندو به کار میرفته و نام رودخانه سیند بوده است. هندوهای جناح رادیکال در دولت دهلی معتقدند هندوستان مختص مذهب هندو است و به تازگی اعلام کردند که میخواهند نام کشور هند را به بهارات تغییر دهند. بهارات کتاب مقدس هندوهاست و برخی از تحلیلگران معتقدند که این تغییر نام به هدف دادن تقدس مذهبی به کل این کشور است و ادیان و مذاهب دیگر این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو می کند. سیاست های هندو کردن هند در حال حاضر در چارچوب همکاری مشترکی میان حزب حاکم و برخی از جنبش های شبه نظامی اجرا می شود. این سیاست ها نشان می دهند که تبعیض علیه مسلمانان بر اساس یک فلسفه و طرح مشخص صورت می‌گیرد. فلسفه‌ای که معتقد است هند متعلق به هندوهاست و مسلمانان و مسیحیان جزئی از آن نیستند و هیچ رگ و ریشه در آن ندارند. اما واقعیت این است که مسلمانان هند از خارج نیامدند و در طول تاریخ بخش زیادی از هندوها بدون هر گونه زور و اجبار به دین اسلام گرویدند و به لطف آنها دولت و تمدنی قدرتمند شکل گرفت که قرنهای متمادی ادامه یافت و هند تحت حکومتداری مسلمانان به بازیگری مهم در صحنه جهانی تبدیل شد. مسلمانان هند جزء و بخش اصلی از هند هستند و شاخص‌ترین مدارک و نشانه در این زمینه تاج محل است که اما جنبش های نجات پرست تلاش میکنند که وجود مسلمانان را در هند نادیده بگیرند. آمار رسمی اعلام شده در هند درباره جمعیت مسلمانان عددی 200 میلیون را اعلام کرده، اما مسلمانان در این برهه زمانی با این چالش روبرو هستند که حتی به راحتی نمیتوانند به اسناد و مدارک شناسایی خود دست یابند. گفتنی است گذشته از مشکلات اجتماعی و سیاسی، مسلمانان هند با خطر تخریب میراث فرهنگی خود نیز روبرو هستند و در سالهای اخیر حمله به این میراث ارزشمند که در واقع میراث فرهنگی کشور هند هم هست شدت گرفته است. به عنوان نمونه، در ماه اپریل سال 2018 میلادی شورای روابط فرهنگی هند که یک نهاد دولتی در زمین تاریخ است، کتابخانه خود را که حاوی منابع ارزشمند تاریخ و فرهنگ اسلامی در هند بود تعطیل کرد. این نهاد همچنین یک مجله عربی خود را که پل بین هند و جهان عرب بود تعطیل کرد. چند پیش کتابخانه عزیزیه در ایالت بیهار هند در جریان یک شورش به آتش کشیده شد و 4500 کتاب از این کتابخانه در آتش سوخت. کتابهایی که گواه بر وجود گوناگون فرهنگ و تاریخ اسلامی در این سرزمین بود. متشکل از 1000 نفر مسلح به شمشیر، آجر و بمب‌های بنزینی مدرسه عزیزیه را تخریب کرده و آتش زدند. این اقدام به عنوان یک جشن مذهبی هندو انجام شد که به خشونت انجامید و وسایل نقلیه، خانه‌ها و مغازه‌ها در این شهر کوچک به آتش کشیده و چندین نفر نیز زخمی شدند. طبقی گزارش های رسیده یک گروه افراطی قفل یک مدرسه اسلامی را شکستند و بمب‌های بنزینی به محوطه آن پرتاب کرده و شعارهای آنها را بکش بسوزاندشان سر دادند. در جریان این حمله کتابخانه مدرسه که آرشیو غنی میراث اسلامی و فرهنگ بود به کلی تخریب شد. این کتاب ها شامل دست نوشته های از مصر و ترکیه، متون عربی کامیاب در مورد علم، فلسفه و منطق، ادبیات اسلامی، پزشکی و 250 حدیثی دست نویس نادر به خط اردو و فارسی بود. ژرفا و تنوع موضوعات این کتاب ها گواه بر دامنه وسیع علم در جهان اسلام بوده و متون غنی خوشنویسی نیز اشاره به زیبایی شناسی بصری فرهنگ اسلامی داشت. محمد شهاب الدین مسئول کتابخانه میگوید که ما نمی توانستیم آنها را دور بیاندازیم. 4500 کتاب سوخته را در گودال به عمق 8 فوت پشت ساختمان کتابخانه دفن کردیم. باید گفت خشونت علیه مسلمانان در این منطقه تراژدی دیگر در سیل حوادث اسلام ستیزان است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهد بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. کارشناسان میگویند که تنها در جریان شورش های سال 2002 میلادی در گجرات 230 مکان منحصر به فرد اسلامی تخریب شد. پس از پیروزی در پرونده در سال 2020 برای ساختن معبد هندو در محل مسجد بابری که در سال 1992 میلادی توسط یک گروه ناسیونالیست هندو تخریب شد، برخی گروه های ملیگرای هندو خواستار از بین بردن مکان های بیشتر مربوط به مسلمانان هستند. آنان میخواهند قطب منار و تاج محل را نیز به عنوان مکان های هندو معرفی کنند و حتی اسامی آنها را تغییر دهند. همچنین نام شهرها، شهرک ها و جاده هایی که منعکس کننده گذشته اسلامی هند هستند را نیز تغییر دهند. البته در پایان باید گفت خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوگوست سال جاری جهان شاهد تخریب بیش از 300 خانه و کسب و کار متعلق به مسلمانان در بخش نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمانان در هند است. گروه های رازگرای هندو در هارایانا با اعلام فراخوان های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل تحت مالکیت هندو مسلمانان را هدف قرار می‌دهند. علاوه بر آن، املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشن هدف قرار گرفت، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان تسریع می‌کردند. بدین ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند با وضوح ادامه دارد و فصل‌های درباره تاریخ اسلام در این کشور از کتاب‌های درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل متحد از نسل‌کشی می‌رود و به ویژه با اقدامات مانند تخریب خانه‌ها و مشاغل که عمدتاً شرایط را ایجاد می‌کند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به پایان میبریم. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در استرخانی ملی تاجیکستان افتتاح شد. روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با سیم روزی برگزاری 11 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در استرخانی ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از آثار حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان عموما شامل نسخه های خطی مرتبط با حافظ و نسخه های از دیوان حافظ است. گفتنی است برای نخستین بار است که در موزه های کشورهای فارسی زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من، قصه رسوای من.
هر دم از شوق وصالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای من.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. بخش دیگر از سلسله راه رستگاری اینک آغاز می شود با ذکر این مطلب که در گذشته بحث های مهارت های ارتباطی کودکان را بررسی کردیم. با ما همراه باشید. امروز اکثر والدین از تلویزیون به عنوان راه حل جهت سرگرم کردن فرزندانشان استفاده می کنند تا بتوانند به مشغله های خود برسند. توصیه می شود زمان روشن بودن تلویزیون را محدود کنید. سیناریو سازی، بازی های خودجوش، تعامل با همسالان یا بزرگترها فرصت مناسبی برای رشد کودکان و پرورش مهارت های ارتباطی آنها فراهم می آورد. هر قدر فرزندانتان بیشتر در معرض ساختارهای زبانی قرار بگیرند، زودتر شروع به درک آنان خواهند کرد. زمانی که دارید برای کودکانتان کتاب می خوانید، می توانید عکس های کتاب را با او نشان دهید، در مورد عکس ها برای او توضیح دهید و او را برای هم صحبت شدن با خودتان تشویق کنید. این کار باعث افزایش قدرت تخیل کودک می شود. همچنین او را با ساختارهای زبان، جمله ها و واژه ها آشنا می کنید. سالهای نیز در ادامه همنشینی با کودکان، از جمله در مسئله کتاب خواندن، از آنها بپرسید. همین پرسش و پاسخ های شما سبب می شود تا فرزندتان شروع به فکر کردن و استدلال نماید. اعتماد به نفس و خودباوری یک سبک رابطه می باشد که با توانایی بیان مستقیم و مطمئن نظرات، احساسات یا عقاید خود با احترام به حقوق دیگران و موقعیت های اجتماعی مشخص می شود. جسارت بر عزت نفس و اعتماد به نفس فرد تأثیر می گذارد. بنابراین بدون شک تمرین جسور بودن برای نوجوانان بسیار سودمند می باشد. این یک مهارت پیچیده است که می تواند از طریق برنامه تمرینی ارائه شده با مربی یا درمانگر به دست آید. گرچه برخی از جنبه های جسارت می تواند از طریق تمرین های ساده در خانه و در زمینی مکتب آموزش داده شوند، اما باز هم این موضوع یک موضوع خیلی پیچیده و نیاز به صبر و حوصله فراوان دارد. شاید مهمترین نکته مطلب یاد شده این باشد که به نوجوان اطمینان دهیم، مطالعه حق خود، سوال پرسیدن، آغاز کردن صحبت و بیان نظرات و احساساتش را در خود پرورش دهد و این کارها هیچ مانعی در رشد او ندارد. گفتنی نه به افراد دیگر به روش محترمانه نیز هیچ اشکالی در روش تربیتی ندارد و برای آینده کودک از اهمیت خاصی برخوردار است.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
از آن همراه برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان میشنوید و امید است تا این قسمت از برنامه مطلب های مطرح شده مورد توجهتان قرار گرفته باشد و در جهت رشد شخصیتی و افزودن مهارت های خود شما و فرزندانتان کمک کرده باشد. اما در چند برنامه گذشته از صحبت های خانم دکتر لیلا رشیدی کارشناس امور تربیتی استفاده کردیم که موضوعات مختلفی مرتبط با رشد خانواده از جمله همسران و کودکان را مطرح کرده بود. اینک قسمت دیگر از صحبت‌های ایشان آماده پخش است.
ما در واقع از دید ساختارهای شخصیت به طور کلی دو نوع محاوره و الگوی ارتباطی رو مطرح کردیم. الگوی ارتباطی بالغ
بله.
و الگوی ارتباطی الگوی ارتباطی مکمل و متقاطع. مکمل، حالا من یه مثالی که رایش تره براتون زدم که بالغه و متقاطع هم ارتباطی که قطع میشه، ادامه پیدا نمیکنه و صحبت به جایی نمیرسه. من در ارتباط با این در واقع سه تا مرحله مهم، کودکی، نوجوانی و جوانی، یه تیکه تکمیل بکنم صحبتامو. این که کودکی و نوجوانی خب آمیخته ای از حمایت و نظارت هم دارن،
بله.
ولی وقتی فرزندان به سن جوانی میرسن انتظار میره که در اون خانواده در واقع اون اندازه نظارت و کنترلگری به اون معنایی که دوره نوجوانی و کودکی ما داریم از خانواده ها نبینیم. ما علت این که خیلی مواقع میبینیم مثلا در یک خانواده ای، من بارها شده بین مراجعانم دیدم، مثلا یک آقا پسری مثلا 37-38 سالشه، مثلا 32-33 سالشه، ولی همچنان توسط والدینش مثلا در زندگی مشترکش همچنان والدین در واقع از دور رصد میکنن، نظر بیش از اندازه میدن، دخالت میکنن. یکی از دلایلش اینه که اون ارتباط بالغی که از دوره نوجوانی باید برقرار میشده برقرار نشده. یعنی اون ارتباط بالغانه که باعث میشه که فرزندان بلوغشون، بلوغ فکریشون و بلوغ ارتباطیشون شکل بگیره و مستحکم بشه، متاسفانه شکل نمیگیره. مثلا خیلی مواقع ما ببینیم که مثلا یک خانوم یا آقایی که 30 سالشه ولی وقتی بگو مگو پیدا میکنه با همسرش، میره سری در واقع گزارش به خانوادهش میده، پشت مثلا خانوادهش قایم میشه، خانواده هم در واقع تعارض پیدا میکنن با هم دیگه. یکی از دلایلش اینه که بالغانه رفتار نمیکنن چون در واقع این ساختار بالغ شخصیت هنوز خوب شکل نگرفته. من حالا به همین حد اکتفا میکنم تا بتونی برسیم به در واقع الگوهای ارتباطی بعدی.
ارتباطی که من ابتدای صحبت هم به اون اشاره کردم، الگوی ارتباطی تقاضا کنارگیری هست. یعنی مثلا اگر تو رابطه زوجی ما بخوایم مثال بزنیم، یکی از زوجین همواره تقاضا میکنه که مشکل رو حل بکنه، یا همواره تقاضای محبت و توجه داره، اما طرف مقابلش ممکنه که همواره کنارگیری داشته باشه.
درست.
خیلی دوست دارم در مورد این هم توضیح بدید.
بله، یکی از رایج‌ترین الگوهای ارتباطی که بین زوجین به ویژه زیاد دیده میشه همین الگوی ارتباطی تقاضا کنارگیری یا تعقیب و گریزه. خب الگوی ارتباطی بین زوجین خیلی متنوع و مختلف. مثلا فرض کنین یک الگوی ارتباطی داریم تحت عنوان الگوی ارتباطی حمله کنارگیری، یعنی زوجینی که تعارضات شدید با هم دارن حمله میکنن، درگیر میشن، تعارض و در واقع بگومگوهای شدید دارن و بعد کنارگیری میکنن، یه مدت کنارگیری میکنن، حالا یا قهر میکنن یا ساکت میشن، دوباره حمله بر میشن به هم دیگه. ما به این الگوی ارتباطی میگیم حمله کنارگیری، حمله میکنن، کنارگیری میکنن.
هیچ وقت مشکلشون حل
نمیشه. نه متاسفانه، به خاطر اینکه در این چرخه باطل گیر کردن و هی این الگوی ارتباطی تکرار میشه. یا مثلا ممکنه حمله از جانب یک فرد باشه، یکی از زوجین حمله میکنه، اون فرد کناره گیری میکنه. یک الگوی ارتباطی رایجی که شما اشاره فرمودین الگوی ارتباطی تقاضا کناره گیری یا توقع کناره گیری، یا بعضی جاها در واقع بعد در بعضی از متون علمی تحت عنوان تعقیب و گریز ازش یاد شده. این الگوی ارتباطی به این شکله که معمولا یکی از زوجین همه شاکی از طرف مقابل که تو چرا به من توجه نمی کنی، تو چرا به من محبت نمی کنی، هی مدام تماس تلفنی میگیره، مدام در واقع میره میچسبه به همسرش.
بله.
و میگه چرا مثلا به من زنگ نزدی، چرا مثلا اونجا حال منو نپرسیدی، چرا اونجا مثلا حواست به من نبود توی مهمونی. در حد کوتاه اگر کم در واقع این رفتار انجام بشه اصلا الگوی ارتباطی نیست. حالا ممکنه بعضی از بیننده ها مثلا بگن خب تو اونجا مثلا تو مهمونی
سال پیش مثلا آره.
تو مهمونی مثلا چند سال پیش از من گلایه کردی، چرا حواسم بهت نبوده، پس تو حتما الان الگوی ارتباطی رو داری. نه، الگوی ارتباطی وقتی ما اسم الگوی ارتباطی میاریم وقتیه که مدام داره تکرار میشه، در اکثر روزها اکثر مواقع هی داره این تکرار میشه. پس اگر حالا یک بار دو بار زوجین بیان حالا با همدیگه گلایه‌ای بکنن یا محبتی درخواست بکنن، لزوما به این معنی نیست که الان یه الگوی ارتباطی شکل گرفته. وقتی ما میگیم الگوی ارتباطی که هی تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه و هر دو طرف میرن در نقش خودشون، یه نفر میره در نقش تقاضا یا توقع، یه نفر میره در نقش کناره گیری یا گریز، و اینا هی همدیگر رو تشدید میکنن.
یعنی چی؟
یعنی هر چقدر یه نفر
بیشتر باشه دقیقا. اون کناره گیری بیشتر،
هر چقدر تقاضا بیشتر باشه اون کناره گیری بیشتره، هر چقدر کناره گیری بیشتر میشه هی دوباره تقاضا تشدید میشه. دلایل مختلفی وجود داره و از فردی به فرد دیگه فرق داره. بعضی وقتها یک زوج، یک زن و شوهر ممکنه ارتباط اولیه‌شون نرمال شکل گرفته باشه، یعنی در بدو ازدواج رابطه نرمالی داشتن، ولی یکی از زوجین مثلا سبک دلبستگی اجتنابی داره یا مهارت‌های ارتباطیش ضعیفه یا آدم منزویه. نمیخوام از واژه درونگرا استفاده کنم چون درونگرا بودن با منزوی بودن متفاوته. خیلی مواقع یک آدم درونگرا ممکنه در ارتباط با همسرش ابراز محبتش هم خوب باشه، ولی یک فردی ممکنه که ابراز محبتش ضعیفه، همون زوجی که در ابتدا در نقطه شروع در واقع رابطهشون رابطه نرمالی بوده، به مرور زمان این همسر کمبود محبت رو احساس میکنه.
بله.
چرا؟ چون اون سرده، طرف مقابل یا دلبستگی اجتنابی داره یا تو خانواده خودش یاد نگرفته. مثلا آقا هیچ وقت ندیده که مثلا پدرش مثلا قربون صدقه مادرش بره، محبت بکنه، در واقع
توجه
داشته باشه. یا الگوی ارتباطی الگوی دور و برش نبوده که یاد بگیره و مشاهده بکنه، و یا ساختار شخصیتی یا سبک دلبستگی و یا دلایل دیگه.
به دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اما یکی دیگر از آموزش‌های ضروری در این زمینه تمرین خود آگاهی و احساسات است. درک این که چرا ما روش احساسی خاصی داریم و دانستن این که چگونه این احساسات را عبارت از خود انگیزشی، توانایی شناخت احساسات دیگران یا همدلی و انگیزه دادن به آنها را مدیریت کنیم برای موفقیت و شادی در هر جنبه از زندگی ما و در رابطه های ما با دیگران بسیار مهم هستند. علاوه بر آن چی گفتیم، همیشه طرز بیان بسیار مهم می باشد. در جنبه های غیر کلامی رفتار انسان باید مراقب ارتباط چشمی، لحن صدا، حالت صوت، حرکات، فاصله اجتماعی، زبان و وضعیت بدن و مسائل از این قبیل بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهتان با برنامه راه رستگاری سپاس گذاریم. تا برنامه دیگر که انشاءالله در خدمت شما باشیم، همگی شما را به خدای متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا. آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا با سر بریدی، دیپا با سر به رقصا، شمر به رقصا. از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قبات چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر شکست رژیم صهیونیستی در حمله طوفانی الاقصی. اخراج 48 شهروند تاجیک و ازبک از قزاقستان. و توزیع 500 تن بذر مرغوب گندم در مزارع تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند شکست رژیم صهیونیستی در حمله طوفانی الاقصی از ابعاد نظامی و اطلاعاتی یک شکستی غیر قابل ترمیم و زلزله ویرانگر بوده که بعید است رژیم غاصب با همه کمک‌های غربی ها بتواند ضربات عمیق این حادثه به سازه های حاکمیتی خود را ترمیم کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوای ایران روزی سه‌شنبه در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح با اشاره به شکست غیر قابل ترمیم رژیم صهیونیستی در حماسه اخیر جوانان فلسطینی تاکید کردند. عامل ایجاد این طوفان ویرانگر ظلم و جنایت و درندخویی مداوم رژیم غاصب جعلی در حق ملت فلسطین بوده است و این رژیم نمیتواند با دروغگویی و مظلوم نمایی چهره هیولایی و دیوسیرت خود را در حمله به غزه و قتل عام مردم آن پنهان کند و با یاوگویی شجاعت جوانان فلسطینی و طراحی هوشمندانه آنان را بر عهده غیر فلسطینی ها بگذارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که رژیم صهیونیستی بعد از روزی شنبه 7 اکتبر روزی حماسه شجاعانه جوانان فلسطینی دیگر رژیم صهیونیستی قبلی نیست افزودند. عامل این بلای بزرگ عملکرد خود صهیونیست هاست، چرا که وقت درندخویی و وحشیگری را از حد می گذرانید باید منتظری طوفان باشد. ایشان اقدام شجاعانه و فداکارانه مجاهدان فلسطین را پاسخ به جنایت سالهای متمادی اشغالگران و افزایش آن در ماهای اخیر برشمردند و افزودند مقصر قضیه اخیر دولت کنونی حاکم بر رژیم غاصب است که از هیچ اقدام سبعانه در حق ملت مظلوم فلسطین دریغ نکرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شرارت و خباست رژیم اشغالگر گفتند هیچ ملت مسلمانی در تاریخ معاصر با دشمنی با بی‌حیایی و بی‌رحمی رژیم صهیونیستی مواجه نبوده و به اندازه این ملت تحت فشار و محاصره و کمبود قرار نگرفته است. ضمن اینکه امریکا و انگلیا از هیچ دولتی ظالمی به اندازه دولتی جعلی حمایت نکردند. ایشان کشتاری زن و مرد و کودک و کهنسال فلسطینی، حد که حرمت مسجد الاقصی، لگد کوب کردن نمازگزاران و انداختن شهرنگ نشین های مسلح به جان مردم فلسطین را از جمله جنایات رژیم صهیونیستی خواندند و افزودند. آیا ملت غیور و چند هزار ساله فلسطین در مقابل این همه ظلم و جنایت چاره جز برپا کردن طوفان داشت؟ حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش رژیم خبیث برای مظلوم نمایی و کمک رسانه های استکباری جهان برای القای این موضوع در افکار عمومی جهانیان گفتند این مظلوم نمایی 100% خلاف واقع و دروغ است و هیچ کس نمی تواند از این هیولای دیوسیرت چهره مظلوم بسازد. فرمانده کل قوای ایران همچنین در آغاز سخنانشان در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری امام علی علیه السلام نیروهای مسلح را دیجی پولادین امنیت، عزت و هویت ملی برشمردند و افزودند امنیت ملی زیرساخت همه نرم افزارهای مهمی است که در پیشرفت کشور نقش دارند، به گونه که اگر امنیت نباشد هیچ چیز نیست. در واکنش به پیروزی های محوری مقاومت در فلسطین اشغالی علیه تهاجم رژیم اشغالگری صهیونیستی، فعالان سیاسی و گروه های دانشجویی در مناطق مختلف پاکستان برای ابراز همبستگی با ملت مظلوم فلسطین تجمع کرده و با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل از نبرد فلسطینیان حمایت کردند.
در واکنش به پیروزی های محور مقاومت در فلسطین اشغالی علیه تهاجم رژیم اشغالگر صهیونیستی، فعالان سیاسی و گروه های دانشجویی در مناطق مختلف پاکستان برای ابراز همبستگی با ملت مظلوم فلسطین تجمع کرده و با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل از نبرد فلسطینیان حمایت کردند.
اسرائیل جسکی ملیتری مایت کا چرچا تھا،
پیش از این همه جا حرف از قدرت اطلاعاتی، موشکی و نظامی رژیم غاصب اسرائیل بود، اما در حملات اخیر محور مقاومت ثابت کرد که همه این ادعاها اشتباه است و شکست اطلاعاتی، موشکی، سیاسی و حتی اقتصادی رژیم صهیونیستی و جهانیان آشکار شد.
شرکت کنندگان در تجمعی که در مقابل باشگاه خبرنگاران در پایتخت پاکستان برگزار شد، با سردادن فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، پشتیبانی قدرت‌های غربی از جمله آمریکا از رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
پاکستان که سرزمین پر بسنے والا هر مسلمان جو ہے،
همه مسلمانان در پاکستان حامی مردم فلسطین بوده و همیشه از حقوق حمایت میکنند.
این در حالی است که در دیگر شهرهای پاکستان نیز مردم این کشور به خیابان‌ها آمده و پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی را جشن گرفتند.
من سلام پیش کرتا ہوں،
من درود می‌فرستم بر فرمانده بزرگ جهان اسلام شهید قاسم سلیمانی که امروز محور مقاومت به ویژه فلسطینیان رو به قدری قدرتمند ساخته که رژیم صهیونیستی در مقابل اونها به زانو افتاده.
حامیان محور مقاومت در پاکستان عملیات طوفان الاقصی را بیانگر قدرت جبهه مقاومت مد علیه دشمن صهیونیستی و حامیان آنان دانستند.
یک مسیو اچیومنت یہ ہے کہ وار گراؤنڈ،
یک دستاورد بزرگ تحولات اخیر این است که امروز محل درگیری ها سرزمین فلسطین و یا هیچ یک از سرزمین های اسلامی نیست، بلکه جنگ امروز در داخل خود سرزمین های اشغالی جریان دارد.
در این میان به ابتکار برخی از احزاب سیاسی و گروه های مذهبی پاکستان، از امروز هفته همبستگی با فلسطین در پاکستان آغاز شده و قرار است روز جمعه تظاهرات بزرگ علیه اسرائیل در سراسر پاکستان برگزار شود.
سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در 6 اکتبر خدمات مهاجرت اداره پلیس المتا از اخراج 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. پلیس المتا در بیانیه اعلام کرد که همه آنها در نتیجه عملیاتی که از ابتدای سپتامبر ادامه دارد با هدف شناسایی اتباع غیرقانونی خارجی ساکن جمهوری قزاقستان و سرکوب کانال‌های مهاجرت غیرقانونی بازداشت شدند. پلیس المتا یک اتوبوس را سازماندهی کرده و اخراج شدگان را تا مرز ازبکستان همراهی کرد. در 3 عملیات 464 خارجی به دلیل نقض قانون‌های مهاجرت قزاقستان به مراجع قانونی معرفی شدند که 88 نفر از آنها قبلا با تصمیم دادگاه از کشور اخراج شدند. 237 شهروند خارجی دیگر که مدارک هویتی ندارند در مرکز پذیرش مستقر شدند. از خط بوتونچینوف، رئیس اداره خدمات مهاجرت پلیس شهر المتا گفت در عین حال اقدامات اداری علیه 128 نفر از افراد دعوت کننده از میان هموطنانمان که اقامت قانونی خارجی ها را در جمهوری قزاقستان تضمین نکردند انجام شده است. رئیس ولایت سغد از سفیر آلمان خواست تا به جذب سرمایه و ایجاد بنگاه های جدید فراوری محصولات کشاورزی با مناطق مختلف آلمان کمک کند. رجب احمدزاده، رئیس ولایت سغد، در دیدار با یارک شوگرف، سفیر آلمان در تاجیکستان، موضوع تقویت همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار داده است. طرفین در مورد توسعه روابط دوستانه تبادل نظر کردند. رئیس ولایت سغد در این گفتگو خاطر نشان کرد که تاجیکستان و آلمان در زمینه های مختلف با یکدیگر همکاری دارند و مشارکت آلمان در اجرای پروژه‌های مختلفی مفید برای جامعه قابل توجه است. رجب احمدزاده افزود که بخش‌های صنعتی و کشاورزی در منطقه سغد در حال توسعه است و فرصت‌های زیادی برای اجرای پروژه‌های جدید وجود دارد. همچنین رئیس ولایت سغد خاطر نشان کرد سالانه صدها هزار گردشگر خارجی با تاجیکستان سفر میکنند و در این بخش میتوان روابط را تقویت کرد و فعالیت های مهمی را برای جذب گردشگر از آلمان انجام داد. یارک شوگرف، سفیر آلمان در تاجیکستان، در این دیدار آمادگی خود را برای بهبودی بیشتر روابط دوستانه اعلام کرد. استقبال از غذاهای هلال در انگلیا. عرضه و مصرف غذاهای هلال در جهان از جمله در کشورهای غربی در حال افزایش است و در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله جشنواره های غذای حلال برگزار می شود.
عرضه و مصرف غذاهای حلال در جهان از جمله در کشورهای غربی در حال افزایش و در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله جشنواره های غذای حلال برگزار میشه. مؤسسه بین المللی پژوهش های بازرگانی IMRC در گزارش بزرگی بازارهای جهانی غذای حلال را پارسال 2.22 تریلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرد تا سال 2028 حجم آن به حدود 4.2 تریلیارد دلار برسد. در انگلیس حدود 4 میلیون نفر از جمعیت 68 میلیون نفری این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند و آنان اعیاد اسلامی را فرصت مغتنمی برای معرفی و عرضه غذاهای حلال می‌شمارند.
مسابقه دومی که در این نمایشگاه حضور داریم. پارسال همه محصولاتمون فروش رفت و امسال سرمون شلوغ‌تر شده و با استقبال بیشتری برای خرید غذای حلال مواجه شدیم.
تقاضا برای غذای حلال در انگلیس به مسلمانان محدود نمی شود و شمار زیادی از غیر مسلمانان در انگلیس نیز از غذاهای حلال استقبال می کنند.
این که افراد مسلمان و غیر مسلمان در چنین نمایشگاه هایی با غذای حلال آشنا می شند فرصت بسیار خوبیه. من خودم پس از تشرف به اسلام با غذای حلال آشنا شدم و دوست دارم دیگران هم در این لذت شریک بشند. می‌بینم که شمار زیادی از غیر مسلمان‌ها هم علاقه‌مند به مصرف غذای حلال شدند.
افزایش استقبال از غذاهای حلال در انگلیس موجب شده شمار زیادی از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در این کشور غرفه ویژه عرضه گوشت و مواد غذایی حلال ایجاد و با تابلو و برچسب‌های این محصولات رو به مشتریان معرفی کنند. مشتبه حسین زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها. جنگنده های رژیم صهیونیستی دفتر شبکه خبری العالم در منطقه الرمال غزه را با هدف جلوگیری از پوشش تحولات تجاوز صهیونیست ها به غزه مورد حمله قرار دادند. در پی این حمله فعالیت دفتر شبکه خبری العالم در غزه متوقف شده، اما خوشبختانه هیچ یک از کارکنان و پرسنل این مرکز در این حمله آسیب ندیده اند. 500 تن بذر مرغوب گندم و 1250 تن نوری های مینرالی در مزارع تاجیکستان توزیع شد. به منظور افزایش بهره‌وری در کاشت پاییزی گندم به مزارع بذر دانه های گندم با کیفیت بالا داده می شود. در سال 2022 بذرهای مرغوب برای کاشت توزیع شد که برداشت خوبی داشت. به گفته کارمندان بخش کشاورزی برای کاشت سالانه بیش از 40 هزار تن بذر گندم در انواع مختلف موردی نیاز است. بر اساس اطلاعات وزارت کشاورزی تاجیکستان در سال 2023 میزان ذخیره بذر غلات به 86823 تن میرسد که از این میزان 77663 تن را بذر گندم تشکیل میدهد. تامین نان و فراورده های نانوایی مردم یکی از موضوعات اصلی تقویت امنیتی غذایی تاجیکستان است. از این رو دولت تاجیکستان کشت بذر مرغوب محصولات غلات را در اولویت قرار داده و توجه ویژه به افزایش تولید غلات دارد. شنونده اخباری ورزشی باشید. تاجیکستان 19مین دوره بازی های آسیایی چین را با 7 مدال به پایان رساند و در جایگاهی 24م قرار گرفت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رقابت های جام ملت های آسیا 2024 موفق شد تیم هند را شکست دهد. به ویژه 2 مدال از تاجیکستان در رشته باکس کسب شد. یکی از آنها را میژگانه سمدوا باکسیار زن تاجیکستانی در وزن تا 57 کیلوگرم به دست آورد. دولت بالتایف دیگر باکسیر تاجیکستان در وزن 92 کیلوگرم مدال طلای 19مین دوره بازی های آسیایی هانگژو را از آن خود کرد. همچنین سامان محمد بکوف اولین مدال طلای این مسابقه را کسب کرد. تیمور رحیموف در وزن بالای 100 کیلوگرم مدال نقره و بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. حق نظر نظروف و خیراندش مرادزاده کشتیگیران تاجیکستانی مدال برنز کشتی را کسب کردند. سومین دوره بازی های رزمی جهان کامبت گیمز 28 مهر تا 2 آبان در ریاض عربستان برگزار می شود. بر همین اساس فدراسیونی وشو ایران با توجه به اعلام نهایی فدراسیونی بین المللی وشو با 7 ورزشکار از 7 فرصت ممکن در این پیکارها شرکت می کند. تیم وشو ایران در بخش ساندای مردان و زنان با 3 نماینده به نام های شهربانو منصوریان، محمد مهدی رضایی و محمد رضا رگی در این پیکارها شرکت خواهد کرد. در بخش تالونیز خانیه رجبی، زهرا کیانی، شاهین بنی طالبی و سامان احمدی نمایندگان ایران هستند. و تیم ملی جوجیتسوی برزیلی ایران که در مسابقات کپی آزادی اوروپا شرکت کرده بود با 7 طلا، 5 نقره و 5 برنز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. حمید رضا چاپاره سرپرست تیم جوجیتسو برزیلی گفت تیم ملی جوجیتسو برزیلی موفق شد در 2 رده متفاوت گی و نوگی مقام دوم و سوم را کسب کند. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. چرخه دومی نیروگاه قیرقوم تاجیکستان در آینده نزدیک فعال می شود. فیض الله عویزوف مجری طرح بازسازی نیروگاه قیرقوم گفت در فرآیند فعالسازی چرخه دومی نیروگاه حجم تولید برق افزایش می یابد. و افزود پیش بینی می شود پس از تعمیر و بازسازی این واحد حجم تولید برق معادل 30 مگاوات باشد. در تابستان امسال اولین چرخه نیروگاه برقیابی قیرقوم پس از تعمیر با صرفه‌جویی تولید 29 مگاوات به بهره برداری رسید. پیش از این توربین تنها 21 مگاوات ساعت برق تولید میکرد. قرار بود تا پایان سال جاری تمامی واحدهای این نیروگاه به بهره برداری برسد، اما به گفته مسئولان گسترش کووید 19 باعث شد تا کار ساخت تا سال 2025 به تأخیر بیفتد. کلی هزینه بازسازی این مجموعه مهم آبی در منطقه سوخت 200 میلیون دلار است. اویزوف افزود تا پایان بازسازی واحدها ظرفیت تولید آن حفظ خواهد شد. ساخت نیروگاه برقی آبی قیرقوم در سال 1952 در دوران شوروی سابق آغاز شد و اولین توربین آن با ظرفیت 21 مگاوات در 15 دکبر 1956 به بهره برداری رسید. این نیروگاه پس از نارک، راغون و سربند یکی از مهمترین منابع تولید برق محسوب می شود. پیش بینی می شود پس از تعمیر ظرفیت این نیروگاه از 126 مگاوات به 176 مگاوات افزایش یابد. صندوق اعتباری هنر با هدف رونق بخش اقتصادی هنر ویژه توانمندسازی هنرمندان ایرانی مقیم کشورهای جنوب شرقی آسیا با مرکزیت مالزی در کوالالومپور کشایش یافت.
صندوق اعتباری هنر به منظور رونق بخش اقتصاد هنر و توانمندسازی هنرمندان ایرانی مقیم کشورهای جنوب شرق آسیا با مرکزیت مالزی در کوالالامپور گشایش یافت.
مطمئناً بسترسازی هستش که میتونیم به نوعی با حمایت این صندوق هنر اصیل ایرانی را در خارج از مرزهای ایران معرفی داشته باشیم.
بیمه‌ای حمایتی که دارن، بحث ویزایی که مطرح شد و تسهیلات بانکی که قرار رو به هنرمندای خارج از ایران داده بشه، همین روال رو پیش ببرن، بله خیلی کمک میکنه.
ظرفیت‌های بین‌المللی موجود در مالزی و ارتباطات نزدیک و گسترده این کشور به عنوان درگاه منطقه‌ای با سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی و ویژگی‌های جمعیتی و اشتراکات فرهنگی ایران و مالزی مهمترین علل تأسیس صندوق اعتباری هنر ایران در این کشوره.
روسیه با گسترش دامنه آموزش زبان روسی در تاجیکستان کمک کرده و توجه بیشتری به مطالعه فرهنگ روسی توسط جوانان داشته است. سیمیون گریگوریف سفیر روسیه در دوشنبه در کنفرانس علمی عملی آموزش چند فرهنگی و چند زبانه در تاجیکستان از این موضوع خبر داد. به گفته وی بیش از 120 هزار دانش آموز تاجیک زبان تاجیک زبان روسی را فرا میگیرند و بقیه آن را در فهرست رشته های آموزشی دارند. این دیپلمات گفت نتیجه کاری مشترک ما را میتوان با چند عدد نشان داد. در تاجیکستان 60 مکتب فقط به زبان روسی کار میکنند و در 178 مکتب دیگر صنف های روسی تدریس میشوند. گریگوریف یادآور شد که در تاجیکستان مطالعه زبان روسی از صنف های 2 تا 11 در برنامه درسی مکتب گنجانیده شده است. سفیر خاطر نشان کرد خوشحال کننده است که این ارقام به لطفی تلاش های دولت تاجیکستان و ابتکارات بخش خصوصی به طور مداوم در حال افزایش است. نمایندگان گروه های مبارزی فلسطینی در نشست در دمشق تاکید کردند عملیات غافلگیر کننده طوفان الاقصا عزت و اقتدار ملت فلسطین را رقم زد.
نمایندگان گروه های مبارز فلسطینی در مقر مجلس ملی فلسطین در دمشق گرد هم آمدند تا مراتب حمایت خود را از رزمندگان مقاومت اعلام کنند.
ما از خانه ملت فلسطین تاکید میکنیم. مقاومت مسلحانه راهبرد ما در نبرد با دشمن صهیونیستی است. عملیات طوفان الاقصی هم نشان داد مردم فلسطین هرگز از حق و سرزمین خود صرف نظر نخواهند کرد.
شرکت کنندگان در این نشست همچنین تاکید کردند رزمندگان مقاومت تا آزادسازی قدس شریف و رهایی همه اسیران فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی آرام نخواهند گرفت.
به بایدن رئیس جمهور آمریکا و سران دیگر کشورهای غربی که نگران رژیم صهیونیستی هستند میگوییم کشتی‌هایتان را به حیفا بیاورید، اما نه برای جنگیدن، بلکه برای بردن شهرک نشینان اشغالگر، چرا که صهیونیست‌ها جایی در وطنمان فلسطین ندارند.
آنان همچنین پیامی به کشورهای عربی خواهان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی داشتند.
عملیات غافلگیر کننده طوفان الاقصی عزت و اقتدار ملت فلسطین را رقم زد. به کشورهای عربی اعلام می‌کنیم که اگر از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دست بر ندارند، مانند این رژیم به زباله‌دان تاریخ خواهند رفت.
از همینجا مقر مجلس ملی فلسطین در سوریه گروه‌های مبارز فلسطینی تأکید کردند که رژیم صهیونیستی جایی در سرزمین تاریخی فلسطین ندارد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را با موضوع کمک های امدادی ایران و افغانستان در پی وقوع زلزله میشنوید.
با درد و مصیبت بیش از 10 ساله های جامعه افغانستان باز یک مصیبت و مشکلات اضافه شد که وابسته به زلزله شدیدی بود که طی روزهای اخیر در نزدیکی های شهر هرات مرکز ولایت هرات در غرب افغانستان رخ داد. این زلزله طبق آمارهای مختلف تا به حاضر هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است. اما همزمان با وقوع زلزله کمک های منطقه‌ای و بین المللی نیز در حال سرازیر شدن به افغانستان است که از اولین کشورهایی که آمادگی و همکاری و اقدامات عملی را جهت رساندن کمک به مردم مصیبت دیده افغانستان اعلان کرده اند جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به عنوان کشورهای همزبان و همفرهنگ و همدین و همسایه و همتاریخ افغانستان هستند. در همین رابطه حکومت تاجیکستان اعلان کرده که به مردم ضرر دیده افغانستان از زلزله خرابی آور اخیر در هرات مواد نیاز اول ارسال می نماید. بعد این ترتیب با گزارش سامان سپوتنیک دفتر وزارت خارجه تاجیکستان اعلان کرده است که طبق دستور رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان حکومت کشور عین حال برای رساندن کمک های بشردوستانه به مردم ضرر دیده افغانستان از وضع به وقوع آمده در پی زمین لرزه چاره ها می اندیشد. گفته می شود تاجیکستان آمادگی دارد مواد نیاز اولیه را به منطقه آسیب دیده ارسال نماید. همزمان با این وزارت خارجه تاجیکستان با ابراز همدردی به جامعه افغانستان ضمنی بیانیه اعلان کرد مردم تاجیکستان از زمین لرزه های شدید در افغانستان که باعث مرگ زیاد آدمان و خرابی ها گردید سخت اندوهگین بوده در قلب های خود همدردی عمیق احساس می کنند. در این لحظه های فاجعه بار تاجیکستان با مردم افغانستان غم شریک و هم درد است. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان همدردی عمیق را با نزدیکان و پیوندان فوتیدگان ابراز کرده با آسیب دیدگان زمین لرزه ها شفای کامل تمنا می نماید. در این حال مقامات رسمی تاجیکستان گفتند میان کشته شده ها و آسیب دیده های زمین لرزه ها در ولایت هرات افغانستان شهروندان تاجیکستان با قید گرفته نشدند. این مطلب را وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرده است. پیرامون حوادث اخیر در ولایت هرات سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این شهر گفت در حال بررسی وضعیت و نیازمندی های مناطق آسیب دیده از زلزله در هرات هستیم تا کمک های لازم را با ساماندهی مناسب به این مناطق ارسال کنیم. محمد صدیق فر در گفتگو با خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در هرات با اشاره به بازدیدی که روز گذشته از مناطق زلزله زده داشته اظهار داشت که از چندین روستا بازدید کردیم و بر اساس مشاهدات میدانی 8 روستا از 80 تا 100 درصد ویران شده و تعداد از روستاها تلفات و خسارات کمتری داشتند. و افزود در پی درخواست رسمی هلال احمر افغانستان گروه امدادی و نجات رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منطقه اعزام شده و وارد افغانستان گردیده است. بدین ترتیب کمک رسانی های نوبتی به مردم افغانستان در ادامه روند کمک های ادامه دار جمهوری اسلامی ایران به مهاجرین و مردم این کشور است که در طول سالیان دراز همواره عملی شده است. در مجموع باید گفت که جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه است که از میلیون ها مهاجرین افغانستانی پذیرایی کرده و طبق آمارهای مختلف بعد از روی کار آمدن طالبان با شمار این مهاجرین بیش از پیش افزوده شده است.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر شکست رژیم صهیونیستی در حمله طوفانی الاقصی. اخراج 48 شهروند تاجیک و ازبک از قزاقستان. و توزیع 500 تن بذر مرغوب گندم در مزارع تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یارو نگهدار.
فلک سزای من چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نفرسی از کسی نام من و نشان من.
سر من هوای